بگم.
به نظر من در مورد تحرک سیاسی تو ایران و وظایف کومله ابهامی نداریم، چون بدنامه استراتژیکی که دادیم خیلی از این نکات رو مطرح کرده و جواب داده. مثلا اون چیزی که ابهام زیادی ایجاد میکنه مسئله صلحه. تو این رابطه من فکر میکنم یه تناقض اصلی رو باید کومله بتونه تو این دوره جواب بده. از یه طرف وضعیت ایران گشایش مبارزه مسلحانه رو آسون میکنه و ایجاب میکنه، از طرف دیگه وضعیت عراق و رابطش با ما محدودیت ما رو تشدید میکنه، یعنی که حضور مسلحانمون رو مرزا که بتونیم بریم تو خاک ایران عملیات کنیم. اینو باید چه جوری جواب داد؟ من فکر کنم این سوال اصلا جلوی همه ما سوال دیگر رو میشه جواب داد. این سوال که توی همچه شرایطی تکلیف این دوره گشایش تو کردستان چی میشه؟ ما هستیم میتونیم عملیات کنیم یا نه؟ عراق رابطش با ما چی میشه و برخوردش با ما چی میشه؟ من تصورم اینه که جلو رادیومونو میگیره و جلو عملیاتمون رو از توی خاک عراق بریم تو خاک ایران رو میگیره، جلو تشکل مسلمون تو کردستان عراق میگیره و جلو تماسمون رو مردم کردستان عراق میگیره. حداقل ایناست اگه دست به سرکوبایی نزنه. این کارا رو میکنه. بنابراین رهبری کامل از داخل خاک عراق به نظر من راستش غیر ممکنه، غیر ممکن میشه خیلی سریع. یعنی این کسی رهبری کامل که داره در داخل خاک ایران میجنگه و بخش عمده از نیروهاش تو خاک عراق باشه، این میره که مسدود بشه. چه باید کرد؟ من فهم میکنم یه مقدار زیادی بستگی داره به اینکه اتحادیه میهنی برنامه چی باشه، آیا منطقه آزاد معنی داره یا نه، که نیروها پشت به پشت هم بتونن توی جایی بمونن، که در اون صورت یه دشواری دیگه وجود میاره. ما قاطی اونا شده باشیم و نزدیک به اونا شده باشیم و هر چیزی که به صورت اردوگاهی تو خاک عراق نگه داشتیم، حتی غیر مسلح تدارکاتی یا همینطوری به اون اشخاصی که در حال انتقالن به خارج یا چیزی، اینا زیر مخاطره قرار میگیره. یعنی خیلی آسون نیست. آسوس کلی آدم داره و خود رفقای تشکیلاتی خیلی آدمای زیادی، اینا در بلافاصله میرن زیر دست عراق. اگه ما بلافاصله بریم سراغ اتحادیه میهنی، اینا بلافاصله میشن زندانی عراق. این یه چیز هست. یکی دیگه این که آیا امکان عقب روندن ایران تو خاک ایران جوری که ما بتونیم منطقه آزاد شده، منطقه پایگاهی تو ایران داشته باشیم، هست یا نه؟ که من فکر می‌کنم هست. به عنوان امر نظامی با توجه به وضعیت امروز ایران امکان این که نیرو بفرستیم برای یه سال لااقل، یعنی این تابستون و زمستونش خودمون رو تو خاک ایران نگه داریم، نیرو مسلح اون هست، ولی نه با این یال و کوپال، یعنی با همه این آدما نه، ولی نیروی نظامی بیشتری رو ممکنه بتونیم این تابستون و زمستونی که دنبالش هست نگه داریم. ولی بعد از اون باز بستگی به تحولات اوضاع سیاسی تو ایران داره، بستگی وضعیت. من فکر می‌کنم این مسائلی است که باید جواب داد. خودم تجسمی که دارم اینه که ما سعی کنیم هرچی زودتر نیروهامون رو به بخشایی که باید برن داخل خاک ایران و بخشی که باید بیاد خارج تقسیم کنیم، حتی اگه فوریت نداشته باشه این اجراش، اینو داشته باشیم. هرچی زودتر هر کسی رو که وجودش احتیاج نیست داخل خاک ایران به اروپا منتقل کنیم و یه رابطه یا یه رهبری و فرماندهی یک ساله ای برای نیروهامون در داخل خاک ایران بذاریم که بتونن روی نقشه عمل معین داخل خاک ایران بدون نیاز به تشکیلات تو خاک عراق کار کنه. نمیدونم این رفقا اینجا چقدر عملی بدونن. اگه ارتش ایران واقعا بشه پایگاه ازش گرفته، بشه عقبشون و بیروحیه باشه و یه تابستون مثلا 3 ماه ما این کارو بکنیم، فکر کنم تا آخر زمستون اون سال رفتیم بر اون نیرو میتونه نگه داره. ولی واسه بهار تابستون سال بعدش فکر کنم خیلی دشوار بشه واسه شرط من اینکه ایران واقعا تغییرات اساسی کرده باشه. راجع به هدایت تشکیلاتی این بخش مسلح داخل کشوری، من فکر میکنم ایجاد تشکیلات های ارتباطاتی تو شهرهای کردستان ایران که اونا تماس رهبری کومونه رو با پیشمرگاش برقرار میکنن معقول تر از ارتباط و یه درجه ارتباط پنهان از هر کسی از طریق خاک عراق. این فهم کنم رابطه سازمان نظامی ما با رهبری ما از طریق شهرهای ایران شاید بتونه برقرار بشه. منطقه دیگه رهبری کومله و نظامی رهبری سیاسی میشه برای کومله و نیروی رزمی کومله نیروی رزمی میشه که داخل خاک ایران عملیات میکنه یا خودش رو حفظ میکنه بیشتر. منطقه مسئله عباد خیلی زیادی داره، چون تعداد زیادی از بچه شامل این دو بخش شدنشون خیلی سخته. او منتقل کردنشون خیلی سخته. این طرحی که اگه بتونه کمک کنه ما مثلا 600 نفر حداقل به خارج منتقل کنیم، این موضوع فرجی حاصل میشه. من اینو با این دید میگم که عراق اقدام میکنه. اگه اینا صلح آتش بسشون طول بکشه، فوشاشون من باز بالا بگیره، سر نیروی تعداد نیروی مسلح توافق، نیروی سازمان صلح توافق نکنن، مجلس اعلا بیاد بمب بذاره، ممکنه مسئله تاخیر بخوره توش. ولی صلح به نظر من این شرط رو بار میاره. ما از دو طرف به نظر من باید بتونیم دست به کار بشیم. به نظر من رادیو بسته میشه. من راستش فکر میکنم حزب کمونیست باید خودش حاضر کنه که از یک ماه، من اینطوری فکر میکنم، یه ماه دیگه رادیوهاش بسته میشه. اگه این امکان وجود داشته باشه رادیوی سباکی بریم تو خاک ایران، این کار رو باید بکنیم، یا لااقل چال کنیم حتی برای اینکه بتونیم دایرشون. در غیر این صورت به نظر من رادیو بسته میشه، ما باید بریم سیستم توزیع نوار نشریه. کار زیادی وقتی میکنم دستون بردیاد ازش. مثلا من فهم میکنم این دیگه آخر خط با عراق، یعنی دیگه برنامهش تموم شده، نمیشه باید بشینی برفکاشو نگاه کنی باید. این دیگه هیچی از این در نمیاد برای ما و باید قیدش رو زد، یعنی اون داره اون قیدش رو میزن. اینطوری هیچ تاکتیک و پولتیک و چیزی از طرف ما نمیتونه باعث بشه که بیشتر از اون چیزی که عیناً اون میخواد از یه لفت پیدا کنه، خفیفتر از اون چیزی که عیناً اون میخواد اتفاق بیفته. به هرچی اون تصمیم میگیره و براش سر ما در میاد. به نظر من یه راه حل مستقل باید پیدا کرد برای این ماجرا. راجع به اتحادیه میهنی به نظر رفقا که میگن میشه رفت اونجا، یه تناقض توجه نمیکنن. این قضیه به معنی اینه که هر کسی زیر چتر عراق قرار داره رو فرستادین زندان، فرستادین به اعدام. اینطوری نیست که یه عده هنوز مثلا تو اردوگاه رمادیه نشستن، تو هم داری برنامه تو از پیش اتحادیه میهنی پخش کن، اونا رو میگیری میکشی، میگه نکن یا اینا رو میکشن. بالاخره اینطوری نیست که ما گرویی داشته باشیم پیش دولت عراق و بتونیم این تماس رو بگیریم. بنابراین این هم به سادگی نیست. اگه کسی اونو پیشنهاد میکنه، این مثلا قاعد اون هنوز یه راهیه، بعد از حالا شروع کنه هر تک نفر از این دسترات رو پیشی بیرون. که من فکرم این کاری است کردم باید شروع کنم. امروز باید شروع کنیم بفهم چند نفریم، لیست بنویسیم. اینقدر با استفاده از عفو عمومی که انشالله میدن میرن داخل، اینقدر با استفاده توی یه جامبوجت میفرستیم خارج، اینقدر میفرستیم اون نیروی رزمی داخل، اینقدر میان تو شهرها مخفی میشن، اینقدر تو به صورت طبعی عراقی وقتی جمعیت میشن و صبر میکنن تا ببینیم چیکار میکنن. به نظر من اینه. راستش من اگه بخوام چیز بگیرم، به نظر من داخل خاک ایران تنها آلترناتیو واقعی برای فعالیت ماست، فعالیت تشکیلات علنی. من اینو قبول دارم که به صرف بودای تشکیلاتی و سیاسی داره، ولی رفقای ما که بس مستقلا باید اینو جواب داد، مبارزه مسلحانه چیکار میکنیم؟ مبارزه مسلحانه میخوایم ادامه بدیم، از کجا رهبری میشه، از کی تغذیه میشه، کجا خستگیشو در میکنه و چقدر تاب میاره و چجوری تماسش برقرار میشه با تشکیلات. من میگم به احتمال 90% تمام این فعالیت توی مقیاس خیلی کوچیکتری باید تو خاک ایران انجام بشه. بخش کوچیکیش من فکر میکنم مثل رادیو، اگه ما در برده باشیم جماعت از زیر بار دسترا میتونه از بغل اتحادیه میهنی باشه، یعنی 20 نفر از ما پیش اتحادیه میهنی باشن که زیر زمینی هم نداره، ولی اگه هنوز رادیوشو داره ما هم از بغل اون رادیو رو پخش کنیم. اینو این امکان به نظر من واقعیه که اگه لازم باشه تو با عراق بجنگی، اگه لازم باشه ازش آژیتاسیون بکنی و اگه لازم باشه مردم شهر سلیمانیه رو به جونش بندازی، این و حتی این از تشکیلات ما برمیاد، ولی توی مقیاس یه خورده دراز مدت‌تر فوراً نمیتونی دست به این کار بزنی. به نظر من اگه یک سال بگذره و ما همه سیاه و سفید شده باشه، شاخه کردستان عراقی حزب ما نیروی قابل ملاحظه‌ای رو دور خودش جمع می‌کنه، این نیروی معتبر میشه به خاطر اینکه فرصت کنی، اگه اصلا فرصت این کارو بکنی، اگه بتونی اول به این موقعیتی برسی که همچین کاری رو صورت بدی. من میگم مشکل تو قبل از اون موقعیته. من میگم قبل از این موقعیت من میگم توی میان مدت مسئله سیاسفید بشه مبارزه ما جواب داره. تو ایران کار رزمی جواب داره که از شهر تغذیه میکنه، از شهر رهبری میشه، از طریق به اصطلاح پک همینطوری که تشکیلات شهر ما داره رهبری میشه، با تلفن حرف میشه میزنه. این عملیه نشریه به دستش میرسونید، این عملیه و فعالیت تبلیغ و نظامیشو میکنه و نیروش هم خودش جمع میکنه و خودش توضیح میکنه، مطابق سبکش رو خورده احتمالا عوض کنه، سبک مبارزاشو باید یه خورده پارتیزانی کنه در رابطه شهر، تو از نظر مخفی شدن در رابطه روستا، از نظر مخفی شدن کارش عوض کنه، مقیاسش هم کوچیک‌تر باشه، عملیاتش هم خیلی زیاد نکنه که توجه به خودش جلب نکنه، فقط مردم پیشمرگه ببینه. این به نظر من عملیه، اینم عملیه که رژیم ایران رو پایگاهشو بگیرن، همین الان ممکنه تا ما این حرفا رو داریم میزنیم بچه‌ها دو تا سه تا پایگاه دیگه گرفته باشن. جنبندی این باشه که کسی تو ارتش ایران الان حوصله جنگ نداره بعد از این ماجرا. ممکنه این یه فاکتور مهم باشه، چون کمی که از دموکرات پی در پی چند تا پایگاه گرفته، مهمات زیادی گرفته اینطور که من شنیدم، بچه‌ها خودمون رفتن حمله کردن جنگ اینجا. این به نظر غیر ممکن نیست. یعنی مبارزه مثلا اگه تشکیلات اردوگاهی آویزون گردنش نبود الان با خیال راحت هشون اومد یه کار داشت بکنه. من میگم اون مسئله رو سر فرصت هنوز میشه بهش جواب داد، رهبر فرستاد باهاشون باشه، یه هیئت رهبری رو فرستاد بره با نیرو مسلح داخل و از جونش میگذره دیگه، واضحه. ولی بالاخره برای ادامه کاری یه چیز به این مهمی ممکن آدم این کارو بکنه. من میگم الان یه جای انتخاب مهمیه، به نظرم همین الان باید شروع کرد، همین الان کمال باید شروع کنه تک تک واحد آدماشو بدون اینکه حساسیت ایجاد بکنه از زیر دست و بال دولت عراق بکشه. من میگم حداقل 300 400 نفر بسن خارج، و این معنی داره برای اینکه خانواده هستن، کسایی هستن که ما نمیخوایم به جنگ وادارش کنیم، واقعا نمیخوایم به اون شرط وادارش کنیم. چرا بمونه تو اردوگاه فلان؟ مثلا چه حسنی داره بودن یه عضو کمال تو اردوگاه آوارگان تو عراق و مثلا ضرر داره بودنش تو سوئیس؟ ممکنه برنگرده بعدن. مثلا خب برنگرده بعدن چه اشکالی داره؟ ما یه تضمین از اون اردوگاه پاشو میذاره بیرون. چرا بدترین و شنیدترین رفتار رو با اینا خواهم کرد؟ میکشنشون زیر بازجویی، ازشون جاسوس سعی میکنن درست کنن. بالاخره دولت یه دیگه با این اردوگاه سر کله میزنه دیگه. من میگم تا اونجایی که میتونیم کسایی که نمیخوایم به جنگ واداریم یا به این شرایط واداریم بفرستیم خارج. یه نیروی رزمی مناسبی رو، حالا اگه دو ماه گذشت ما میتونستیم هنوز مانور کنیم، یه تیم دیگه، یه دسته، یه پله دیگه که مجموعاً چیز باشه، با چند تا کارت که بتونه رهبری داخل خاک ایران رو برای نیروی نظامی تامین کنن بفرستیم. شبکه‌های ارتباطاتیمون رو با از طریق شهرهای کردستان به شیوه‌های کافشینی تکشی تقویت کنیم، جوری که از اون طرف با نیروی نظامی تماس بتونه بگیره. شبکه‌ای که اونا بتونن با بی سیم خودشون با یک کشوری در حاشیه ایران تماس بگیرن، چون فرستنده گیرنده گذاشتن رو که ما دشواری زیادی نداریم سازمان بدیم تو یونان یا توی بلغارستان نمیشه، تو یونان میتونیم گیرنده بزنیم، تو کشورهای حاشیه ایران میتونیم. اگر دقت کنیم یه دستگاه بی سیم گیرنده بذاریم و کسی نفهمه بعد این دیگه میشه کار معین و تماس داشته باشیم. به نظر من اگه در ببریم از دست بالا را، به نظر من یه نیروی معینی بذاریم با اتحادیه میهنی و اگه دیدیم جا داره میشه گسترشش بدیم بجنگیم، بیشتر با ایران بجنگیم، لازم شد برام بجنگیم. من فکر کنم این همچین سناریوئه، وگرنه نباید مثلا نباید منتظر عراق بشیم، معطلش بشیم، چون ما را از جنگیدن با دولت ایران و از جنگ به صورت استفاده از شرایط سیاسی که تو ایران به وجود اومده باز می‌داره این لاواسه. به نظر من مشکل اینه. اگه اختناق بود من میگفتم ایراد نداره، حالا خودمون با آباتیش نمی‌ذاریم، یه رابطه محترمانه باشون می‌گیریم، اصلا مبارزه مسلحانه رو عرف می‌کنه. ولی اختناق قراره برعکس بشه، ما باید بتونیم استفاده بکنیم. فکر می‌کنم اگه این صلح وادار ما رو از مبارزه مسلحانه دور بندازه خیلی ضرر اساسی کرد. فکر می‌کنم نیروهای ما تو داخل اگه خورد دقت کنن، اگه بفهمن که نباید به خودشون توجه زیادی جلب کنن، باید سعی کنن بمونن، کمتر عملیات کنن اگه لازمه، بس این شرایط داره، ولی بمونن تا 8 9 ماه یه سال دیگه خیلی مفیده. چون اگه الان برگردن مثل من و شما میشن دوباره، این نیروها نه اگه از خاک ایران بیان بیرون منو سر نمیش بعدشون چی. من پیشنهادم اینه که همین سریعا رو سبک کردن همونطور که رفقا میگن اقدام کنیم، به نحوی مقدار زیادی برای خارج، مثل ارگانهای نویسندگی، ارگانهای به اصطلاح آرشیو اطلاعاتی، هزار کاری که بچه‌ها اونجا میکنن و خیلی کسا که فرن به خاطر اینکه منقبض شدیم اونجا مجبورن اونجا باشن، همین الانش هم خارج بشن برای خودشون بهتر اگر هم سوال نمیشون. یکی دیگه این که به نظر من این حرف رفیق همه شافعی رو کاملا قبول دارم، به نظر من یه عده زیادی رو میتونیم بفرستیم تو خاک ایران، نه به عنوان تشکیلات مخفی، بره بگه من خسته شدم، راست میگه، عفو امید دادی من اومدم، اما نامه میدی من مانم بگه. به نظر من آدم میتونه 6 ماه محاسبه رو بیاد اگه لازم باشه، اگه مردم ایران محاسبه رو بیان، چون فکر نمیکنم محاسبه رو بیان، مردم شلوغ قرار بکنن دیگه. اون به عنوان یک کسی که با کومله بوده تا این روز آخرش هم با کومله، تا کنگره شیشیش هم با کومله بوده، میشه کانون تجمع هر آدم مبارزه تو شهرها، چون میدونن سیاست ما اینه. برایشون به مردم میگه آقا جون سیاست چونه که برن بچه اصراری ندارن کسی به اون اینجا پیش نیرو فلانی با فلان مقدار، یه این تعداد نیروی پیشمرگ، یه مقدار نوعی نیروی پیشمرگ و فرماندهی فلانی 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 دارن عملیات میکنن، فلانی فلانی خارجه تو فرانسه بیانیه صادر میکنن. فکر این باشیم که رادیو اون رو بعد روی نحوی دایر نگه داریم تو کمکی از امکانات اتحادیه میهنی یا از خارج خاک ایران و عراق و غیره، شاید بشه هنوز مثلا از ایتره کمک گرفت، باش صدا رو داره نگرد. خلاصه حرف من اینه که قید رابطه با عراق رو بزنیم، فرض کنیم میخواد بزنه بکشتم اونطوری کار کنه، من اینو معقول تر میدارم. منتها قبول دارم که یه کاری نکنیم اون دستمون رو بخونه و کاری که میخواد پس فردا بکنه مثلا دو روز زودتر انجام بده. آمین.
دیگه شکل کردستان عراق پا جلست بکنید میکروفون شما این در رادیو رو بسته
چی؟
تا اومد شکل کردستان عراق پا جلست کنید چی دینیش منون دیگه بعد قطعه بده کده دارم
دیگه تو نیست دیگه وقتا ما میزنیم اما یه سالیم کار کنه دیدم تو باشد پیش شاقی کردستان بخورم شاقی کردستان عراق رو بخورم یه هنده
رفقا جلسه امروز رو شروع میکنیم. موادی که ما دستور جلساتی که تا به حال اثر گذروندیم، گزارش ارگان ها، نقش عمل فعالیت کمیته شهرها، موازین فعالیت و نقش عمل صدای حزب، اوضاع کنونی ایران و روس، وظایف ما، طرح چگونگی تشکیل کنگره سوم و اون نکته قبل از دستور بود. رسماً چیزایی که مونده ایناست: امنیت و ادامه کاری کمیته، که به نظر میرسه اون بحثایی که ما دیروز کردیم و کمیسیونی که براش انتخاب شده در واقع به این مسئله جواب گفته زیر تیتر دیگه ای. ما این همه و من از نظر پلنو میپرسم در این مورد. مسائل درون تشکیلاتی کمله، طرح گزارش کافمین به کنگره سوم، آرایش درونی کمیته مرکزی، انتخابات. در ضمن دو تا مسئله دیگه هم باید رسیدگی بکنیم به هر نحوی که پلنو تشخیص بده: بررسی اطلاعیه مربوط به جنگ و بررسی سندیه که کمیسیون میاره. اطلاعیه در مورد جنگ آماده است، سند کمیسیون هنوز آماده نیست. من در به نظر من دو تا مسئله رو باید روشن کرد فعلا. یکی اینه که آیا رفقا فکر میکنن اون تیتر امنیت و ادامه کاری کمیته در واقع ما موضوعش رو بحث کردیم، یا اینکه فکر میکنن که اینو باید ادامه چیزی در این رابطه باید ادامه بفرم. دومین چیز اینه که آیا اطلاعیه رو اینجا بررسی میکنن و همین الان بررسی میکنن یا نه. این دوتا رو بخوام روشن کنم. بفرم.
مسئله که اینجا ما شروع هستیم عمدتاً یه درجه عدم انسجام تشکیلات کمیته است که از به طور فوری ناشی از عواقب بمباران شیمیاییه، چون ظاهرا کنگره این انسجام بیشتری برای تشکیلات میتونست بیاره و آورده بود تو خود کنگره. تو بعد از بمباران شیمیایی درجه از همگسیختگی به وجود میاد که بخشش حتی ناشی از شرایط فیزیکیه، به این معنی که تجمع و تمرکزی برای اینکه مثلا ترویج کافی صورت بگیره نیست، یا ناشی از وضعیت روحیه، برای اینکه مشغله ها میره معطوف میشه به مسئله بمباران شیمیایی و ناامنی که اون به وجود میاره و ابهاماتی که در رابطه با آینده به وجود میاره و بحث های کنگره بلافاصله نمیتونه بره تو تشکیل. به اضافه اینکه خود برندگان بحث تو تشکیلات هم به اون دلیلی که من میگم مشکل دارن خودشون با خودشون. مسئله تو چند ست میشه دید. یکی اوضاع درونی کمیته مرکزی کمله، این به نظر میرسه خوب نیست، یعنی این که استکاک زیاده. استعفای عثمان رو شما خبرشو دارید، ولی استنباط من اینه که دستبندی تو کمیته مرکزی هست به صورت اصطلاح باندایی که رابط رفیقانه بینشون از میان این باندا با درونشون فرق میکنه سطحش، و اینکه این اختلافات به داخل تشکیلات کشیده شده، یعنی تشکیلات مطلع از این اختلافات، و اینکه این به اصطلاح محافلی که درون خود کمیته مرکزی کمیته شکل گرفته اینو به تشکیلات اشاعه میده، یعنی علیه محافلی که باش نمیسازه یا موضع داره با تشکیلات حرف میزنه و حتی سعی میکنه که یه درجه تشکیلاتون یه رازیه به سمت خودش سوق بده، یا تأثیری که دارن روی افراد جدید کمیته مرکزی که اونا بالاخره سمپاتیشون به سمت کی یا چی باشه توی این دوره. این رابطه مشاهده میشد به درجه کمتری طور که من استنباط کردم تو قبل از پلنوم و قبل از کنگره کمیته. استنباط انتظار ما این بود که کنگره به این وضعیت خاتمه بده، ظاهرا انتظار خود کمیته مرکزی این بود که کنگره به این وضعیت خاتمه بده، منتظر خاتمه نداده و استکاک هنوز جدیه. مواردی هست که برای مثال رفقا خوش نیامدنشون از همدیگه تو ارگان تشکیلاتشون بروز میده، رفقا جلوی فلان ارگان، جلوی آدم هایی مثلا تو فصل مخابرات که پیامی اومده رسما از ناتوانی رفیق دیگه شون صحبت میکنن، جلوی همون مسئولین اونجا نشستن، به هر حال گلو شکایتاشون از همدیگه میبرن و اشاره میدن توی تشکیلات. نکته دیگه رابطه کمیته مرکزی با تشکیلاته، که این رابطه مناسب نیست، به این معنی که تو علارغمی که کنگره کمیته رأی خیلی بالایی رفقا رو کمیته مرکزی انتخاب کرده، وقتی انتخابات برای به اصطلاح کنگره حزب رو میبینیم که یه رأی اعتراض به خط رسمی و آدمای رسمی داده شده. وقتی میگم آدمای رسمی یعنی کسایی که بدون اینکه ابهام تراشی بکنن وایسادن دارن کارشون میکنن. از آموزشگاه نه سلطان انتخاب میشه نه هاشم رضایی، یعنی کاندید نمیکنن خودشونو به این استنباط که انتخاب نمیشه. مظفر محمدی خودشو کاندید نمیکنه، البته اون اگه کاندید میشد من انتخاب میشد تو اساس. خیلی خودشونو کاندید نمیکنن. و یه جاهایی مثلا رفیق عثمان تو ناحیه سنندج انتخاب شدنش میکنه دور ششم و بعدم با رأی پایینی میان تو کنگره. این کسایی که اصلا جرات نمیکنن خودشونو کاندید نمیکنن به هر حال، و این کشمکش به اصطلاح این کسایی انتخاب میشن که نماینده اینن که نمیخوایم به کی رأی بدیم، بیشتر از اینکه نماینده این باشن که میخوایم به تو رأی بدیم. یه جور اعتراض به خط رسمی به کمیته رأی مرکزی تو این رأیگیری دیده میشه، به اضافه اینکه یه درجه استعفا دادن ها و مسئولیت قبول نکردن ها و اینا هم هست. نکته دیگه در مورد خود روابط محوری تو کل تشکیلاته که تو نامه رفیق ابراهیم اینطوری گفته که با از بین رفتن تمرکزهای تشکیلاتی و سوس شدن اونا ارتباطات دورشون رجعتی شده به روابط محوری و محافل هم دیگه رو پیدا کردن و تشکیلات ها کمتر اون انسجام بودن. برای یه جبی که در یک درجه تخته‌گری و چوبلا چرخ گذاشتن ها و شونه بالا انداختن ها توش زیاد شد، این وضعیتی که هست. من استنباط خودم رو بگم، به نظر من تو هر تشکیلاتی یه درجه این چیزا هست و سنتاً هم اینطور دیدم که تشکیلات کمول علل عموم یه تشکیلات با ایمانیه، یعنی وقتی حسابشو میکنی که چی به سر این رفقا میاد در طول پراتیک مثلا روزمره و چیز و کسی خم به ابرو نمیاره، حس میکنی که به سر عمقی نداره این عدم اعتماد ها، این به سر رأی اعتراض دادن ها عمق جدی نداره و با هر به سر شرایط دشوار یه درجه اینا رو میشه که حتما هستن کسایی که همش میزنن، ولی در نهایت اعتبار خط کمول، اعتبار رهبری کمول انقدر هست که بازم فرداش هم که فداکاری میخواد اون فداکاری انجام بشه. مثلا من ضعف رو تو اینجا میبینم که این ایمان و اعتقاد اولا سازمان داده نمیشه به عنوان نیروی فعالی تو تشکیلات، و ثانیا خود رهبری کمول با کمترین درجه مثلا مقاومت در مقابل حرکاتش یه درجه دچار پنیک تشکیلاتی میشه، یعنی در حالی که در مقابل 72 ملت 72 دولت ترس به دل خودش راه نمیده، در مقابل فلان قرولند فلان پنج نفر تو فلان جا تاکتیکاشو به نظر من گم میکنه و فکر میکنه خیلی اوضاع از این نظرها دشوار و وخیمه و خیلی بی‌اعتمادی هست و غیره، که من اینو میگم این یه درجه زیادی عدم اعتماد به نفس کمیته مرکزی هست که این شرایط رو اجازه میده اولا بمونه و ثانیا بزرگتر از اون چیزی که هست به نظر بیاد. تو واقعیتش اینه که این اعتماد به نفسی که دیگه وضعیت روحی نیست تو کمیته مرکزی کومله، به یه وضعیت عینی تبدیل شده، یعنی احساس اینکه یه بار خطایی هست و باید من از اینجا بردارم بذارم یه جای دیگه و غالبا هر چیزی تقصیر کسیه و هر کسی شروع کنه تقصیر رو از سر خودش باز کردن، این جو به نظر من هست و با بحثی که با رفقا این بار اونور کردیم به نظر من تشدید شده است. راستش فکر می‌کنم گیر اصلی الان بیشتر از اینکه توی رابطه کمیته مرکزی با تشکیلات باشه، تو رابطه کمیته مرکزی با خودشه و اون وحدت نظر و همدلی و شادابی که کمیته مرکزی کومله باید توی همچه شرایطی داشته باشه اون نیست. بلاجرم جواب مسئله ساده ای مثل اینکه برای مثال مگه چش خط رسمی، مگه چیه دفاع از حزب، مگه چیه دفاع از کومله که باید بهش اعتراض کرد، اینا درست داده نمیشه. من مثلا فرض کنم میبینم که در بعد از بمباران شیمیایی به اعتبار اینکه به هوشیاران جرا پنجمینی جزء رفقای اپوزیسیون بودن، ادعی به خودشون حق میدن که یه حرفایی به کمیته مرکزی بنویسن یا یه رفتاری بکنن در رابطه با این مسئله که هر تشکیلاتی که از خودش شک نداشته باشه برمیگرده جوابشون رو میده و از اون آدم‌ها انتقاد میکنه، در صورتی که مشاهده نیست. نمیگم توپو تشر میکنه، انتقاد میکنه، میگه این چه حرکتیه، به رفقای دیگه نشون میده که این حرکت ضعف سیاسی توش هست و این برخورد انجام نمیشه. در رابطه با عبه حجیجی ندم اعتماد به نفس ندم قاطعیت رو میبینیم. من فکر کنم این باعث میشه تشکیلات احترامش نسبت به خودش کم بشه، احترامش نسبت به والد کم بشه. برای تصویری که هست گفتم یه تصویر یه درجه تشتت تو بالا، کشمکش و کش قوس تو بالا، یه درجه ابراز بدبینی و ابراز بیتفاوتی لاغیدی از پایین و یه درجه به اصطلاح کم ارزش شدن تعهد فعال به حزب، جوری که انگار خوب نیست اگه آدم فالنج حزبی باشه، جوری که انگار خوب نیست اگه آدم مدافع صریح خط رسمی باشه و اینکه این کار باعث محبوبیت آدم ها نمیشه ظاهرا. این وضعیت هست. با توجه به شرایطی که پیش اومده من فکر میکنم این اوضاع یه اهمیت جدی پیدا میکنه، یعنی اگه این جواب نگیره با توجه به اینکه ابهامات راجع به آینده خیلی زیادتر از سابقه از بمباران شیمیایی به بعد، فهم میکنم امکان داره که یه درجه اوضاع از اختیار رهبری کومله در بره، خیلی صرف انرژی زیادی بخواد برای اینکه مثلا راه حلی که تو این دوره داری رو بقبولونی یا آدم ها رو با رضایت به سر کاروبار معینی بفرستی. بس کمیته ژنیک یه فکری به حال این باید کرد، به عنوان کمیته مرکزی از یه فکری به حال این باید کرد و باید نقش بازی کرد. نمیشه واگذار کرد فقط به کمیته مرکزی کومله که خودش دوتا حرفش یکی نیست، یعنی بستگی به اینکه کدوم رفیق از کدوم جناح کمیته مرکزی رو ما داشته باشیم حتی راجع به تشکیلات کومله تصویرهای متفاوتی میگیریم. مثلا باید کمیته مرکزی هز در درجه اول برای انسجام تو کمیته مرکزی کومله، بعد برای بخط کردن تشکیلات پشت کمیته مرکزی کومله و بعد برای دادن راه حل برای به اصطلاح آینده کومله فعال بشه، اقدامات معین و ملموسی بکنه. این رابطه
در مورد استعفای عثمان روشن‌طولی، چون تو اصلا هم چیزی نبود میخواستم ببینم علتش چی بوده که استفاده داره چی کرده.
مالا تا حالا یه نفر نبوده که بتونه به ما بگه علت استعفای عثمان روشن‌طولی چی بوده. من جمله خودش که نامش به دست من نرسیده، پیامش فقط اینه که من کنارگیری کردم، اونم به رفقا عبدالله و نادر پیام داده که اونم چرا مثلا به ارگان رسمی تشکیلاتی پیام نداره، دو تا شخص پیام و اینو ما نمیدونیم، ولی اون چیزی که زب سابقه بحث ما به اصطلاح کشیدیم بیرون از زبان رفقایی که باشون تماس گرفت اینه که سر سازماندهی رهبری نظامی ناحیه سرندج اختلاف نظر بالا میگیره. عثمان معتقده که اون رهبری ضعیف، رهبری نظامی، و رفاقای دیگه مثلا حسین معتقدن که این حرف رو نباید زد، برای اینکه خودمون بهشون رأی دادیم، باید حمایتشون کرد، و یعنی چه؟ و این عدم اعتماد دامه میزنه و این بحث بالا میگیره به سمت اختلاف نظر خیلی تندی، که ظاهرا این آخرین واقعیه که قبل از این ماجرا رخ داده و عثمان بعدش استعفا کرد، که ما شنیدیم از حاشیه، نمیدونم از کی شنیدیم، از یکی رو اونجا من گفتش که این مسئله رو حل کردن و عثمان برگشته. البته بازم چیزی رو عوض نمی‌کنه و خبر نداریم از اینکه واقعیت چی شده. فکر کنم مستوبین در جریان که من هنوز نتونستم چیز کنم. کمیته اجرایی پیام داد، یعنی کمیته اجرایی نه همون عبدالله و نادر پیام دادم که ما نمیدونیم قضیه چیه، هنوز چی به ما گفته نشده. اگر اختلافتون بر سر اصول نیست، ما این کار نادرست میدونیم و به هر حال هر کاری دارید میکنید تا اینکه ما بفهمیم قضا چیه رو دست نگردید، بذارید ما ببینیم قضا چیه. نگفتیم نه نه برو تو یا چه بکن، حالا گفتیم اگه اختلاف سر اصول نیست، اختلاف روزمره است، این کار ما درست نمیدونیم و صبر کنیم تا ما بدونیم قضا چیه. عمر و رفقایی که از داخل نواخر اومدن، خواهش می‌کنم اگه دقیق‌تر میتونم علت استفاده عثمان تو چیز خودم توضیح بدم، من خودم هنوز درست نمیدونم.